درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید و امید که پر انرژی تر و پرتوان تر از همیشه برای جلسه پرسش و پاسخ دیگه با ما باشید. هفته ای که گذشت مناسبت های مختلفی داشتیم. دو روز پیش 10 مهر بود که مصادفه با جشن مهرگان، سالروز تأسیس حزب توده ایران و همینطور سالروز تولد فدایی خلق زنده یاد کرامت دانشیان. من اول این مناسبت ها رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و بعد میریم سراغ برنامه من. همونجور که به اطلاع رسیده، موضوع جلسه امشب روند مبارزات طبقه کارگر تا کنون و نقش آن در تحولات آتی ایران هستش. رفیقمون بهروز فرهانی، فعال جنبش کارگری سوسیالیستی، امشب میهمان ما هستند. من اول از رفیق بهروز برای اینکه دعوت ما رو قبول کردن تشکر میکنم و یه بیوگرافی کوتاهی از ایشون ارائه میکنم. رفیق بهروز عزیز در دوران دانشجویشون در خارج از کشور وارد مبارزات کنفدراسیون شدن و مشغول به مبارزه در کنفدراسیون بودند که انقلاب شد و بعد از پیروزی انقلاب 57 به ایران برگشتن و در طیف فدایان خلق به فعالیت مشغول شدند. با مشاهده مشکلاتی که در تحلیل از اوضاع جدید وجود داشت، به اتفاق چند تن از همفکرانشون گروه راه فدایی رو تشکیل دادن که پس و پیش از انشاب بزرگ در کنار اقلیت سازمان بود و با اونها همکاری نزدیک داشت. پس از شروع سرکوب در موج دوم، دوباره ایشون مجبور به ترک کشور شدن و در تبعید انتشار مجدد نشریه راه فدایی رو از سر گرفتن. چند سال بعد بر اساس یک منشور به سازمان راه کارگر پیوستن و در تحریریه اون مشغول به فعالیت شدن. البته باز مشکلاتی پیش اومد و از سازمان راه کارگر جدا شدن و عضو هیچ گروه دیگه نبودن تا اینکه در بنیانگذاری انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی پاریس شرکت کردند. 17 سال پیش با برآمد جدید جنبش کارگری، به اتفاق رفقایی که از گرایشات فکری و نظری متفاوتی بودند، همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه رو بنیاد گذاشتند که فعالیت منظمی در معرفی جنبش کارگری و طرح خواسته های اونها در بخش سازمانیافته جنبش کارگری و سوسیالیستی رو پیش می برد. رفیق بهروز همکار کلکتیو اتحادیه‌های فرانسه در حمایت از کارگران ایران هستند. در حال حاضر عضو دو انجمن یاد شده می باشند و در اونا فعالیت دارند. بیشتر از 10 ساله که در رادیو همبستگی استکهلم هر دو هفته یک بار برنامه‌ای تحت عنوان نقد و نظر دارند و از چند ماه پیش ماهانه در اصلی‌ترین رادیو FM فعالان جنبش‌های اجتماعی در برنامه‌ای تحت عنوان اخبار کوتاه از ایران شرکت می‌کنند و به بحث و گفتگو در مورد ایران می‌پردازند. این برنامه مورد استقبال قرار گرفته و ادامه داره. خب من مجدداً از رفیق بهروز تشکر می‌کنم و فایل‌های صوتی صحبت‌های مقدماتیشون رو به گروه‌ها ارسال می‌کنم. از حضور و مشارکت شما عزیزانی هم که در برنامه با ما همکاری میکنید ممنونم و امیدوارم که برنامه پرباری داشته باشیم.
من فرصتی دادید که در این جلسه شرکت بکنم و درباره مبارزات طبقه کارگر و نقشی که من فکر میکنم در آینده میتونه داشته باشه گپ و گفتی با شما دوستداران رفیق از دست رفتمون رئیس دانا داشته باشم. و از پیشم خسته نباشید میگم به رفقا و دوستانی که ادمین هستند و این زحمات رو برای ما میکشن. مسئله طبقه کارگر در امروز در سیاست ایران و در وضعیت اجتماعی ایران دیگه انقدر برجسته شده که تمام گروه های اپوزیسیون که تا پیش از این حتی گوشه چشمی هم به جنبش کارگران و اساساً مسائل کارگری نداشتند، این بار آمدند و دست نوازش به سر گوش اونها میکشن، بهشون پیام میدن، براشون آرزوی موفقیت میکنن و از خواسته های اونها حمایت میکنن. از همه مضحک‌تر توی این روال جدید نگاه کردن طرفداران سلطنت و شخص رضا پهلوی هست که فراموش نکنیم در دوران سلطنت پهلوی چه پوستی از فعالین کارگری میکندن و چطور اونها با وجودی که عضو سازمان جهانی کار شده بودن درست مثل جمهوری اسلامی مقاول نامه های 98 و 87 رو که دال بر تضمین مبارزات کارگران، حق اعتصاب و داشتن تشکلات مستقل کارگری بود رو امضا نکردند. یعنی این بیتوجهی با وجود عضویت در سازمان جهانی کار به پایه‌ای ترین حقوق کارگران ایران خط مشترکی هست که از نظام سلطنت منتقل شده به نظام خلافت و در این هر دو اینها با هم دیگه شریک هستند و در به لحاظ سرکوب جنبش کارگری و فعالان چپ جنبش کارگری به خصوص هیچ دست کمی از هم دیگه نداشتن. اما با انفجار جنبش کارگری، با اعتصابات و تظاهراتی که در دو سه سال اخیر در ایران صورت گرفته، همه دیگه به نقش تعیین کننده ای که جنبش کارگران در تحولات آتی ایران ایفا خواهد کرد تقریبا دیگه قانع شدن. دیگه لازم نیست براشون فاکت آورد، احتیاجی نیست که آمار بهشون داد. همه دارن میبینن که از بین تمام جنبش‌های اجتماعی که در برابر جمهوری اسلامی قد علم کرده بودند و میکنند، نقش محوری رو جنبش مطالباتی کارگران داره که با وجود اینکه خصلت دفاعی داره، با وجود اینکه زیر ضربات سنگین هست، اما تداومش، ادامه کاریش و به خصوص بروز نسل‌های جوان جدیدتر کادرهای کارگری ما رو امیدوار میکنه که این شکل سازمان یافته‌تری داشته باشه و بتونه گام‌های بزرگتری رو برداره و صرفاً از یک جنبش مطالباتی و محدود به خواسته‌های مربوط به کار فراتر بره و نقش سیاسی تری رو ایفا بکنه که طبیعتاً این یک وضعیت جدیدی رو ایجاد خواهد کرد و طبیعتاً هم احتیاج به شرایط جدیدی داره که ما این رو باید بهش توجه داشته باشیم و واقعیات رو در نظر بگیریم، خیالات خودمون رو به جای اون ننشونیم. ولی آنچه که مسلمه اینه که امروز در تمام گرایشات فکری اپوزیسیون، چه انقلابی چه ارتجایی، همه در یک چیز متفق القول هستند: کارگران ایران درست مثل کارگران شرکت نفت در دوران پایانی رژیم سلطنت نقش بسیار تعیین کننده در تحولات آتی ایران بازی خواهند کرد و هرچه این جنبش کارگران مستقل باشه، خطری هست برای صاحبان سرمایه و دولت‌هایی که از نظم سرمایه دفاع می‌کنند و در نتیجه این تضادی که بین کار و سرمایه و کارگران و سرمایه‌داران وجود داره و قدرت هرچه تمام‌تری الان داره تو ایران خودش رو نشون میده و همه گرایشات بهش توجه دارن. طبیعیه که امثال من و شما که الان داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم که خودمون رو جزو طیف طرفداران طبقه کارگر میدونیم، در شرایطی که الان هستیم وظیفه بسیار بسیار سنگینی داریم و میبایستی به اون توجه بکنیم. نباید فراموش کرد که این وضعیتی که امروز ما درش هستیم به هیچ وجه چیزی نیست که مثل یک رد در آسمان آبی باشه و زمینه‌هاش رو نمیتونیم توضیح بدیم و یا اینکه قابل پیش بینی نبود. به هیچ وجه اینطور نبوده. این نتیجه منطقی سیاست‌هایی هست که بعد از جنگ در ایران، پایان جنگ عراق در ایران، توسط دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی پیاده شد، ادامه پیدا کرد تا به امروز و این قطعی بود که یک روزی این واکنش رو با خودش خواهد داشت و ما خیلی خوشحالیم که این واکنش با یک همچین قدرتی الان داره خودش رو نشون میده که من سعی میکنم فازهای مختلف اون رو توضیح بدم در گفتگویی که با هم دیگه داریم. اولین باری که کارگران در مقابل نظام برخواسته از قیام پیروزمند بهمن ماه 57 ایستادن در اوایل دفعه 60 بود و موقعی بود که جمهوری اسلامی شروع کرد به حمله کردن به دستاوردهای کارگران و آقای احمد توکلی که اون موقع وزیر کار بود با قانون اجاره به میدان آمد و مطرح کرد که طبق قوانین اسلامی ما قانون کار نداریم، بلکه رابطه بین کارگر و کارفرما میتونه در طبق موادی که مربوط به مستأجر و اجاره دار هست مطرح بشه و برای یک گام بزرگ به قرون وسطا در واقع ایشون می‌خواستن بزنن. همین آقای احمد توکلی که امروز گاه به گاهی ما صدای اعتراضش رو به اوضاع میشنویم، در اون موقع نماینده ارتجاعی‌ترین جناحایی بود که مناسبات کار و کارگر و کارفرماها و سرمایه‌داری نگاه می‌کرد. در مقابل اون، درست در موقعی که جمهوری اسلامی داشت نیروهای چپ انقلابی رو قلقم می‌کرد، اپوزیسیون، دگراندیشان و هر نوع مخالفی رو تارومار میکرد، کارگرها دست به اعتراض دادن، در محل کار خودشون بانرولای رو بارا بردن، اعتراضاتی رو کردن، فشار سنگینی رو آوردن و حتی به جای کار به جای رسید که در همون موقع کسانی که دستاندرکار خانه کارگر و انجمنها و شوراهای اسلامی بودن از این خواسته در مقابل این مسئله ایستادگی کردن و درست موقعی که جنبش های ملی رو دولت جمهوری اسلامی سرکوب میکرد، لشکرکشی کرد و به کردستان و ترکمن صحرا فعالین چپ انقلابی رو به سلابه میکشیدن، واقعا جنبش طبقه کارگر یک عقب نشینی رو به دولت جمهوری اسلامی وارد کرد و خمینی با اون گفته معروفش همه کارگر هستن، پیغمبرم کارگر بود و غیره، این قلایحه ارتجاعی رو و این حمله شدید به قانون کار میراث دوران سلطنت رو پس گرفت. این اولین باری بود که جمهوری اسلامی در مقابل یک جنبش اجتماعی عقب نشینی میکرد. یعنی به نقد طبقه کارگر ایران یک سابقه رو با خودش داره و در حافظه طبقاتیش این مسئله پیروزی و عقب زدن این باب استیجار رو دوباره با خودش داره. اما بعد از اینکه جنگ صورت میگیره، هممون میدونیم دیگه، وقتمون طرف نمیکنیم روی اون نعمت الهی که بر سر جمهوری اسلامی فرود میاد، باعث میشه که هم اپوزیسیون رو در هم بکوبن، هم اعتراضات و تظاهرات کارگری رو آنکدغه بکنن و اونها هم با اون وضعیت عمومی که پیش میاد که میدونیم جنگ بدترین چیزی است که برای جنبش‌های اجتماعی به طور کلی و جنبش کارگری به طور خاص میتونه به وجود بیاد، جو میهن پرستانه که مطرح میشه، مسئله دخالت خارجی، دفاع از میهن و غیره و این حرفایی که با خودش میاد، طبیعی هست که این جنبش رو به افت میاره. اما بعد از اینکه جنگ تموم میشه و جام زهر روی آقای خمینی نوش جان میفرمایند و بعد از کشتار وحشتناک تابستان 67، ما شاهد این هستیم که دولت رفسنجانی که روی کار میاد با یک برنامه‌ای که تحت عنوان تعدیل اقتصادی مطرحش میکنن، شروع میکنه به رتق و فتق امور پس از جنگ و این سیاست‌ها که در واقع اونها رو باید گفت اولین اقدام سازمان یافته دولت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی برای پیاده کردن سیاست‌هایی هست که به نام سیاست‌های نئولیبرالی مطرح هستند. این گفتن این به این معنا نیست که سیاست ایران به طور کلی تبدیل به سیاست نئولیبرالی شده. سمت و سوی این سیاست‌ها و اون تصمیماتی که اون موقع گرفته شد، لوایحی که اون موقع آورده شد، کاملاً نسخه‌هایی بود که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و توسط متخصصان سیاست‌های نئولیبرالی مطرح می‌شد و اینها اون رو نسخه پیش اونها رو آوردن و شروع کردن به پیاده کردن. اولین نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی به یک ضرب 500 هزار اخراجی و بسته شدن بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی و خدماتی در ایران بود و این اولین ضربه سیاست‌های نئولیبرالی به جنبش کارگری بود. این مسئله هست که نباید فراموش کرد که این بعد از جنگ که ما وارد فاز جدیدی از جنبش در واقع کارگری میشیم و رابطه دولت جمهوری اسلامی و طبقه کارگر تحت تاثیر این سیاست ها و این نسخه های نئولیبرالی قرار میگیره تا امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم. یعنی تمام دولت هایی که اومدن، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، خط مشترکشون، فصل مشترکشون سیاست هایی است که در مجموع اونها سیاست های نئولیبرالی میگیم، خصوصی سازی کردن ها، حتی به قیمت بسته شدن نهادهای صنعتی و خدماتی. اون چیزی که در اون موقع هست یک تورم 50% و تظاهرات علیه گرانی در چند شهر به طور مشخص اسلام شهر هست و حرکات کارگرها در دفاع از این حمله‌ای که بهشون شده و دفاع از واحد تولیدی که درش هستن و سطح زندگیش هستن متوجه این خطری که ما در واقع هستیم باش رو بودن میشن. واکنش اولیه که اینها بهش دارن اینه که علاوه بر این که قانون تشکل رو که ما میدونیم در جمهوری اسلامی که از معدودترین و شاید تنها کشوری هست که در قانون کارش شکل تشکل جنبش کارگری و کارگران در ثبت کردن که به صورت انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگری و شوراهای اسلامی کار میتونه باشه، که فراموش نکنید توی شوراهای اسلامی کار حتی کارفرما میتونن حضور داشته باشن. اتحادیه ممنوع، شوراهای غیر اسلامی ممنوع هستند و اساسا ابتکار عمل در تشکیل تشکلات کارگری از دست کارگرها بیرون هست و توسط این قانون کار کادر دورش گرفته شده. ولی وقتی که این استابات شروع میشه و این جنبش کارگری به نفس تازه میگیره و شروع میکنه به کار کردن، اون چی که ما داریم میبینیم اینه که دولت آقای رفسنجانی با یه قانون ضد اعتصاب در سال 1372 اعتصاب رو به طور کلی ممنوع اعلام میکنه و به خصوص این در این قانون مواد 142 و 143 قانون کارش به تعطیل کردن کار با حضور کارگر در کارخونه اشاره میکنه و اون رو محکوم میکنه. یعنی حتی دست از در کار کشیدن موقتی در سر محیط کار رو هم اینها به عنوان یک اعتصابی که باید ممنوعش کرد بهش برخورد میکنه. در واقع باید گفت که با این سیاست تعدیل اقتصادی آقای رفسنجانی هست که جنبش جدید کارگری در ایران شروع میشه و این موجهای نئولیبرالی که پی در پی میان سوخت این جنبش اعتراضی هستند و طبیعی هست که در مقابل اون کارگرها واکنش نشون میدن و به تدریج نه فقط اعتراضات، اعتصابات، شرکت در اعتراضاتی که به گرانی غیر است که پر است از کارگران بیکار و جوانان بیاینده، مثل اتفاقاتی که در دی ماه و آبان ماه اخیر افتاد و این شرکت کارگران جوان در این اعتصابات رو، در این اعتراضات انفجاری رو نباید نادیده گرفت، ولی اون دوره مسئله که هست اینه که اعتصابات کارگری، دست از کار کشیدن، جلوگیری از بسته شدن واحد تولیدی خودشون، ولو حتی برای اینکه تا یه مدتی حقوق نگیرن، از همون موقع شروع میکنه به مطرح شدن و پیش رفتن. در به لحاظ نحوه سازمان یافتگی هم ما شاهدین هستیم که سندیکای شرکت واحد در سال 1369 اعلام بازتأسیس میکنه و یک مجمع عمومی رو در سال 1384 تشکیل میده. خیلی مسئله مهمی هست، اقدامیه که چند هزار کارگر مستقلانه با نادیده گرفتن ممنوعیت اعتصاب، با نادیده گرفتن ممنوعیت داشتن تشکل مستقل خودشون، یک سندیکایی رو بازسازی میکنن و هیئت مدیره رو در انتخاب میکنن که این یک نقش مهمی ایجاد میکنه، نقش مهمی رو ایفا میکنه در دادن روحیه جدید و نشون دادن این که طبقه کارگر ما داره وارد فاز جدید میشه. بلافاصل پشت اون سندیکای هفت تپه در آبان 1386 با 2500 کارگر خواستار بازگشاییش میشن، نامه مینویسن به مدیر کل استان و بعد بازتأسیس علنی اون در اردیبهشت 1387 توسط خود کارگرها شرکت میگیره. در 7 آبان مجمع عمومی تشکیل میدن و همه اینها در واقع خلاف قانون کار جمهوری اسلامی هست و اقدام مستقل کارگرها از پایین برای تحمیل کردن دقیقا همون مقاول نامای 87 و 98 سازمان جهانی کار هست. طبقه کارگر شروع میکنه که امور خودش رو به دست خودش بگیره. به دنبال اون ما شاهد نیستیم که اتحادیه آزاد در فروردین 87 هم شکل میگیره که البته ابعادش و نقشش قابل مقایسه با آن چیزی که مجامع عمومی شرکت واحد و هفت تپه ایفا کردن نداره، ولی کمیته پیگیری در سال 1387 تشکیل میشه، کمیته هماهنگی در اردیبهشت 84 تشکیل میشه و همه اینها نشون میده که ما با یک چیزی روبرو هستیم که باید اون رو جنبش نوین کارگری نام برد که در اوایل دهه 80 شروع میشه و تا به امروز ادامه داره. یک قانون جدید کاری هم در سال 1369 تصویب کرده بودن و یادآوری میکنم که یک قانون ضد اعتصاب هم در سال 1372 توسط آقای رفسنجانی به تصویب رسید. یک اقدامی هم که اون موقع صورت میگیره برای هماهنگ کردن این جنبش‌های پراکنده که اقدام درخشانی هست که در تاریخ جنبش کارگری مکم بهش بها داده میشه، تشکیل شورای همکاری تشکلات کارگری هست که در پاییز 85 صورت میگیره که نقش مهمی رو در ایجاد بازگشایی سندیکای هفت تپه در سال بعد ایفا میکنه. باید یادآوری کنیم که عواملی که این باعث میشه شمار اعتصابات کارگری، اعتراضات کارگری افزایش قابل توجهی پیدا میکنه، برنامه‌های اقتصادی لیبرالی هست که نئولیبرالی هست که از دوره رفسنجانی شروع شد، خصوصی سازی ها، افزایش قراردادهای موقت کار در دوره آقای خاتمی که به خارج کردن کارگاه زیر 10 نفر حتی از شمول قانون کار هم می‌انجامه، ولی همه اینها در دوره احمدی نژاد هست که به اوج خودش میرسه. همین احمدی نژادی که خودش مدافع مستضعفین و غیره معرفی میکنه، خودش نماینده مردم فقیر و فرودست معرفی میکنه، کسی هست که در دورانش بیشترین خصوصی سازی های نئولیبرالی در ایران صورت میگیره و موج های بزرگی هست که پیش میره، تا اون حدی که آقای اشتراسکان که در اون موقع رئیس صندوق بین‌المللی پول بود، در یک سخنرانی قدردانی میکنه از اقدامات دولت احمدی نژاد در کنار دولت بن علی در تونس و مطرح میکنه که میگه این دوتا شاگردهای نمونه سیاستهای درست و مدرنی هستن که صندوق بین‌المللی پول تجویز میکنه برای این مناطق. یعنی میخوام بگم که آنچنان این سیاستهای نئولیبرالی نظاممند و مطابق نسخه های صندوق بین المللی پول بوده که اون سران اون و کسانی که طراح اون بودن به راحتی تشخیص میدن که این همون خطی هست که اینها میخواستن به جلو ببرن و که در همه جا و داره پیاده میشه. دو مورد دولت احمدی نژاد در ایران و دولت بن علی در تونس دیدیم که دولت بن علی در تونس سیاستاش چه شورش عمومی و انقلابی رو موجب شد، موجب بهار عربی شد و دولت بن علی به زمین افتاد. و در مورد آقای احمدی نژاد ما میرسیم به جنبش سبز و اعتراضات شدیدی که علیهش میشه و در موازات جنبش سبز که این نکته ای که باید روش مکث کرد، مبارزات اقتصادی اعتصابی طبقه کارگر به اوج خودش میرسه. ما در این دوران همزمان با قدرتگیری جنبش اعتراض رأی منکو شاهد افزایش اعتراضات کارگری هستیم، به حدی که خبرگزاری ایلنا در تاریخ 14 شهریور 1188 میگه در طی یک ماه و نیم گذشته هر 5 روز یک تجمع اعتراضی کارگری در ایران را شاهد بوده ایم. این از اون مسائلی هست که به اندازه کافی بهش توجه نمیشه. درست موقعی که 3 میلیون نفر توی خیابان‌های تهران بودن در 25 خرداد 88 که بزرگترین تظاهرات بعد از انقلاب 58 هست که این توسط اصلاح طلبان حکومتی هم رهبری میشد هم محدود میشد و در شعارهایی که داده میشد از مرگ بر دیکتاتور فراتر نمیرفت، تازه اونم در بهترین حالتش و به هیچ وجه کل نظام مورد هدف قرار نمیرفت که هیچ خواستای اجتماعی و حمایت از طبقات فرودست مطلقاً درش مطرح نمیشد، به موازات اون ما جنبشی رو داریم که همین جنبش های اعتراضی است که منجر به این خبری میشه که ایلنا میده. دو جنبش موازی، یکی 100% سیاسی عمدتاً متشکل از اقشار میانی و مرفع شهری و یک جنبش کارگری متشکل از کارگرانی که در حال بیکار شدن هستند، جنبش کارگران بیکار و کارگرانی که دستمزدشون رو پرداخت نمی‌کنن، اینها به موازات هم به جلو میرن. در این دوره رهبری جنبش سبز نه تنها کوچکترین تلاشی نمی‌کنه که تلاقی بین این دو تا ایجاد بکنه، از اونجایی که خودشون جزو بنیانگذاران این سیاست‌های نئولیبرالی و پیشرویش بودن مثل آقای خاتمی، اینا کسانی هستن که هیچ تلاشی رو برای اینکه این دوتا رو به هم دیگه نزدیک بکنن نمی کنن و این دو جنبش بله موازی با هم میمونن، تلاقی با هم دیگه نمی کنن. و بعد از این مدتی هم که دیدیم جنبش چه درست موقعی که جنبش سبز از نفس میفته است که اینها آقایان کروبی و موسوی یک بیانیه میدن که درش خواستار احقاق حقوق کارگران و معلمان میشن. جنبش در سال 88 به اوج خودش رسیده بود، اینا در اول ماه مه یعنی اردیبهشت 1389 تازه یه حرفی راجع به حقوق کارگر رو میزنن. مطلقاً در طول جنبش سبز، در طول جنبش میلیونی ضد استبدادی که شرکت گرفت، کوچکترین توجهی به خواستای جنبش به خواستای کارگران ایران نشد، کوچکترین تلاشی برای اینکه اینها رو جمع بکنن به این طرف نکردن. صرفا بعد از شکست جنبش سبز هست که اینها به یاد این جنبش افتادن. اون چه که مهمه اینه که در این دوره تعداد مبارزات کارگری واقعا افزایش پیدا میکنه و در صنایع بزرگ مثل زوبانه، اهواز، نساجی، بهشهر، شیشه، همدان، پالایشگاه نفت آبادان و قصران اینها میره جلو و ما شاهد این هستیم که دیگه تعداد تظاهرات و اعتراضات کارگری با دهها شمرده نمیشه بلکه با صدها شمرده میشه. و در سال 1380، 8 سال قبل از این ماجرا، ما 319 مورد اعتراض کارگری داشتیم، ولی این هنوز با آنچه که ما در 3 سال اخیر باش رو بودیم هیچ شباهتی نداره. در واقع موج انفجاری که ما باش رو هستیم در این 3 سال هست، 96، 97 و 98 که من بهش میپردازم. باید یادآور بشم که در این دوره گرایشات مختلف کارگری هر کدوم نظرات خودشون راجع به نحوه حرکت به دست میدن و ما گرایشاتی داریم که از راست تا چپ افراطی درش هستند و کسانی صرفا به مسئله این که باید منتظر موند تا دولت عاقل بشه، با رعایت سه‌جانبه گرایی به ما اجازه بده، مجوز فعالیت بده تا ما اتحادیه‌مون درست بکنیم، که غیره که دوست گرامی ما آقای حسین اکبری که عضو همین کانال هم هست یکی از نمایندگان شاخص این سیاست بودی که میشه به اسم سیاست صبر و انتظار در جنبش کارگری بهش معرفی کرد. دیگه گرایشی بوده که مطرح میکرده که ما در همین جنبش مطالباتی باید کارها رو دست خودمون بگیریم و یه سری اقداماتی رو انجام میدن که همون بچه رفقا و دوستانی هستن که در کمیته‌های پیگیری و هماهنگی برای ایجاد تشکلات مستقل هستن و خود کارگرای فعال که در هفت‌تپه و در سندیکا نمونه ای از به دستگیری سرنوشت به دست خود رو در واقع مطرح میکنن و الگوی خیلی مناسب میشن برای اینکه پیشرفت کنن. یه عده دیگه هم که در اولترا چپ در واقع هستن، کسانی هستن که میگن این مبارزه اصلا فایده نداره، مبارزه فقط باید ضد سرمایه‌داری و برای لغو کار مزدوری باشه و از اونجایی که مبارزات مطالباتی برای این هست که در چارچوب نظام مزدوری سرمایه‌داری ما دستاوردهایی داشته باشیم، اینا بالکل معل فارغه. از طرف دیگه سیاسی کارهای جنبش و اپوزیسیون هم مثل گروهایی که ماویستی هستن، مثل خیلی گروهای دیگه‌ای که الان وقتش نیست بهشون بپردازیم، اساساً چون جنبش مطالباتی کارگری سیاسی نیست و در حد به خصوص تدافعی خصلت اصلیش در دفاع از حقوقی که بهش حمله شده برای پرداخت حقوقشون و مزایاشون برای جلوگیری از بسته شدن و مبارزه برای خصوصی سازی هست، معتقدن که اصلا به ما مربوط نیست، فعلا ما فقط باید به جنبش های سیاسی توجه بکنیم. اون چیزی که اینجا پیش میره اینه که ما شاهد این هستیم که در طی این جنبش کارگری موج عناصر جدیدی وارد مبارزه میشن و شکل مبارزات کارگری شروع میکنه به تغییر کردن و انواع اقسام ترفندها رو کارگرها به کار میگیرن برای اینکه بتونن خواستهای خودشون رو به جلو ببرن. ما شاهد این هستیم که در این دوره نوع حرکات کارگری فرق میکنه، دیگه فقط اعتصاب در خود کارخونه نیست، بلکه کشیدن اون به بیرون از محیط کارخونه، بردنش به شهرهای اطرافی که اونها هستن در اونجا زندگی میکنن هستن، یعنی محلات کارگری و شهرهای زحمتکش نشین یا مناطق زحمتکشین شهرها مورد خطاب اونها قرار میگیره که این اهمیت آینده کمیته های محلات رو به ما یادآوری میکنه و در مجموع این اعتصابات و این اعتراضات حالت منطقه‌ای به خودشون میگیره و دیگه به خصوص بزرگترینشون فقط و فقط محدود محیط کار نمیشه. ما نمونای برجسته این رو در این 3 سالی که خدمت دارم عرض میکنم در هبکو میبینیم، در تراکتورسازی تبریز میبینیم، در معادن آذرآب میبینیم، در هفت‌تپه به طور مشخص میبینیم و به نوعی هم در واقع شرکت واحد این رو میبینیم که اعتراضاشون رو شهری میکنن اونها. اما اون چیزی که مهمه یک نگاهی فقط بکنیم به آمار 3 سال اخیر. آمار اعتصاب در سال 1396 1340 اعتراض و اعتصاب کارگری اتفاق افتاده، یعنی 3.5 اعتراض و اعتصاب کارگری در روز، کارگری و حقوق بگیران منظورم است. در سال 1397 1700 اعتراض کارگری صورت میگیره، یعنی 4.5 اعتراض و اعتصاب کارگری در روز، 20% افزایش رو ما توی میبینیم. در سال 2019 در سال یعنی 1998 سال گذشته ما با یه افت موقتی روبرو هستیم که این دوباره برمیگرده به این افت که میگم به طور کاملا نسبی، چون دوباره برمیگردیم ما به آمار 1396، یعنی حدود 1300 تظاهرات و اعتراضات کارگری در طی سال، یعنی بین 3 تا 3.5 در روز. چیزی که اینجا خودش رو نشون میده و باید بهش توجه کرد اینه که به طور جدی در همه جا مسئله تشکلات مستقل کارگری و لزوم تشکل یابی خودش رو نشون میده. کمیته‌های اعتصاب در همه جا شکل میگیره و ما شاهد این هستیم، به خصوص در مورد اخیر یعنی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، چطور کارگرها مثل معلم‌ها سعی میکنن که حرکاتشون رو با هم دیگه هماهنگ بکنن و به جلو برن. مجامع عمومی در این جنبش ها نقش اساسی ایفا میکنه و نمونه درخشانش رو ما در هفت‌تپه میبینیم که من روی اون مکس ویژه میخوام بکنم، چون منو به بحث پایانی خودم میرسونه. و این یعنی طرح تشکل یابی، تشکیل کمیته اعتصاب حتی به طور هماهنگ در چند جای مختلف و مجامع عمومی که مطرح میشه، مسئله بسیار جدی رو و فاز جدیدی رو و مسائل جدی رو با خودش میاره که من بهش میپردازم. و ما میرسیم به الان. ببینید ما الان در شرایطی هستیم که رژیم جمهوری اسلامی در شدیدترین بحران اقتصادی، اخلاقی، سیاسی خودش هست. اختلاس ها و غیره، تمام این مسائلی که مطرح شده، رژیم جمهوری اسلامی پایه اجتماعیش در لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم کوچکترین پایه اجتماعی تاریخ منحوسش هست. حتی آماری که خودشون میدن بین 10 تا 12 تا 14% بیشتر مردم که در واقع حقوق بگیرای نهادهای سرکوب این جمهوری اسلامی هستن و دولت اونایی که نون و آبشون رو مستقیما از این رژیم میگیرن هستن و بقیه این مردم در مقابل این رژیم هستن. از طرف دیگه این وضعیت باعث شده که نهادهای کارگری رژیم ساخته، رژیمی که با استفاده از خصلت راندخاری خودش و سیستم‌های دیکتاتوری که داره متکی بر این نهادهای کورپوراتیستی ضد کارگری مثل خانه کارگر و انجمن اسلامی بوده، به شدت اینها فرو ریختن، پایه توده اینها فرو ریخته. فروریزی مطلق رژیم در پایه‌های زحمتکش هست. گفتمان اصلاح طلبی که یک مقدار اینها رو آلوم میکرد با سر به دیوار خورده و به قول خود تئوریسین‌های این جنبش اصلاح طلبی و این گفتمان اصلاح طلبی در بین طبقات فرودست دیگه هیچ انعکاسی نداره. این رو با وضوح میشه دید و در نتیجه ما یک وضعیتی حد داریم که جنبش کارگری و اعتصابی ما رو به افزایش در شرایط بحران شدید تورم و رکود توامان و ما همه جا داریم این رو میبینیم. نمونه درخشانی رو داریم میبینیم در هفت‌تپه که نه تنها مسائل مطالباتی رو میگیره و پرچم‌دار شعارهای عمومی این جنبش میشه، بلکه در مقابل در کنار اون حمله به خصوصی سازی ها رو با صدای بلند مطرح میکنه، چیزی که در معادن هم مطرح شده بود، در تراکتور سازی هم مطرح شده بود، در هپکو، در فولاد ملی هم مطرح شده. یعنی جنبش کارگری در رشد خودش رسیده به اونجایی که سیاست های عمومی دولت جمهوری اسلامی رو به چالش میطلبه و این نشان دهنده بالا رفتن سطح آگاهی طبقاتی است. وقتی کارگران میرن میشینن توی نماز جمعه اصفهان پشت به امام جمعه و میگن پشت به دشمن رو به مردم، این خصلت این که اینا فهمیدن رابطه بین دولت، کارفرما و جنبش خودشون چی هست و یک ما با یک تفاوت کیفی دیگه روبرو هستیم. جنبش ما از فاز مطالباتی آرام آرام داره میاد بالا و میرسه به این که سیاست‌های عمومی دولت رو به چالش بشه به طلبه که به قول مارکس این دیگه اقدامی سیاسی. ما الان با این روبرو هستیم که فعالین هفت‌تپه میان و مسئله خصوصی سازی رو با صدای بلند به مثابه یکی از خواستهایی که تا تحقق اون به مبارزه خودشون ادامه میدن طرف هستیم. از طرف دیگه داریم میبینیم که سرکوب جنبش کارگری، گره دستگیری فله‌ای، زدن شخصیت‌ها و غیره، نجاتی، رضا شهابی، غیره، همه اینها رو شما جمع بزنید، مسعود محمود صالحی، هیچ تأثیری در افت مبارزه اعتصابی نداشته و اشکال جدیدی که اینا برای مبارزه برای خودشون میسازند و اجراش میکنند و این حالت ژلاتینی که به جنبش خودشون دادن و این استفاده‌ای که از مجامع عمومی میکنن ما رو میرسونه که واقعا ما مدلی که در ایران میتونیم بهش توجه کنیم و از اون استفاده بکنیم مدل کمیسیون‌های کارگری اسپانیا هست که یک حلقه واسطی بودن بین مطالبات عمومی جنبش، حتی در بعضی اوقات کاملا سیاسی، و جنبش مطالباتی که به صورت اعتصاب‌های پراکنده، به صورت اعتصاب‌هایی که اینجا اونجا شکل می‌گرفت در حال کار بود. کسانی که در هر دوی این دو بودند، از یک طرف بعضیشون اعضای سازمان‌ها بودند، از یک طرف به هیچ وجه نبودند و گرایشات مختلف ایدئولوژیک درشون بود. توشون سوسیالیست بود، کمونیست بود، آنارشیست بود، کاتولیک بود و فقط فالانشا و فاشیستا توش نبودند. اینها با هم دیگه جمع شده بودند و به صورت پراکنده بعد مثل یک تسمه نقاله، یه حلقه واسط، مثل یه تسمه که نه نقاله، تسمه تسبیح، این کمیسیون ها رو به هم دیگه وصل کردن و یک جنبش سراسری عمومی ایجاد کرده بودن. من فکر میکنم که حرکاتی که در هفت‌تپه، در هپکو و در فولاد اهواز اتفاق افتاد و استفاده درخشانی که اینها از مجامع عمومی در اینجا کردن ما رو میرسونه که ما باید به این شکل مبارزه و این کمیسیون های کارگری توجه بیشتری بکنیم. اینا احتیاج به یک پاتوق دارن ولی میتونه موقت باشه. حالت اسپارتاکوستی دارن، یعنی اینکه این یک نفر یا دو نفر فقط نیستن که سخنگوی اینها هستن، بلکه هر وقت لازمه هر کسی به جلو میاد. برای همین میبینیم که موج اول نجاتی رو میزنن، پشت سرش موج دوم میاد، ام اسماعیل بخشی رو میزنن، پشت سرش این موجی که الان هست داره میاد که خودشون میان علنا میگن بگیرید ما رو، شلاق بزنید، ولی ما به مبارزه خودمون ادامه خواهیم داد. این خلایی که وجود داره بین خواسته های عمومی و سیاسی و این جنبش مطالباتی کارگران که در جریان هست توسط یک چنین حلقات واسطی میتونه پر بشه و اینه که میتونه تضمین بکنه که طبقه کارگر ما در جنبش آتی که قطعا خواهد اومد با این ورشکستگی جمهوری اسلامی داره، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ در واقع سیاسی و بن‌بستی که درش گیر کرده نقش فعالتری رو بتونه ایفا بکنه. من میدونم که وقتم تموم شده، صحبتم هم همینجا خاتمه میدم و امیدوارم که این نکاتی رو که مطرح کردم بتونم در صحبت‌های پرسش و پاسخ با شما بشکافم و بیشتر راجع به اون صحبت بکنم. خیلی ممنون. سوال شده که زمینه‌های اصلی ضعف مبارزات کارگری مستقل قبل و بعد از انقلاب چی بوده؟ یک، ضعف درونی طبقه کارگر. دو، بستر سیاسی لازم برای فعالیت کارگران. سه، انحراف یا فقدان سازمان‌های چپ حامی کارگران. سوال خوبیه، ولی باید توجه داشته باشیم که ساخت اقتصادی ایران و وجود بیش از 90% کارگران و خصوص کارگران صنعتی ایران در کارگاه‌های کوچک زمینه بسیار دشواری رو داره ایجاد کرده برای اینکه اینها بتونن تشکل خودشون رو ایجاد بکنن و فعالیت مستقل داشته باشن. این مسئله‌ای هست که می‌دونید وقتی که تمرکز کارگرا به لحاظ تعداد زیاد نباشه و مشکل هست که مسائل اتحادیه‌ای رو درش بشه پیش برد. از این زاویه این ساخت اقتصاد ایران و اینکه کمتر از 10% کارخانه های بزرگ و کارگاه بزرگ ما داریم همواره یک مشکل بوده. منتها این در کشورهای دیگه هم وجود داشته و از این زاویه مسئله این تنها با این پاسخ نمیشه داد. به این باید مسئله سرکوب دولت ها چه قبل و بعد از انقلاب رو اضافه کرد که مشکل رو چند برابر میکرده و از این زاویه میبایستی به این شکل‌های منعطفی رو برای ایجاد سازماندهی اتحادیه در نظر گرفت که من تو صحبت‌های بعدی خودم بهش میپردازم. ولی بخوام خلاصه کنم، مسئله ساخت این اقتصاد ما، پراکندگی کارگرا، اکثریت داشتن کارگاه‌های کوچک و خرد که درش کار اتحادیه مشکل هست، اصلی ترین در واقع مسائل هست. نکته دیگه اینه که انحراف یا فقدان چپ های سازمان چپ در مجموع خودش به هیچ وجه فاکتور تعیین کننده ای نبوده. فقط در یک مقطع سازمان چپ نقش خوبی رو بازی نکردن، اونم بلافاصله بعد از انقلاب بود، به این معنا که اون موقعی که جنبش مطالباتی کارگر شروع شده بود و در کارخانه ها اعتراضاتی صورت می گرفت، اقدام متحد از جانب سازمان چپ صورت نگرفت و برعکس با برخورد ایدئولوژیکی که کردن یه مقداری به انشقاق در جنبش طبقه کارگر و پراکندگیش کمک کردن و مانع از اتحاد عمل کارگری در سطح بزرگ شدن. اینجا تنها موقعی بود که چپهای ایران نقش مثبتی بازی نکردن، ولی این تعیین کننده کل این روند قبل و بعد از انقلاب نیست و در واقع این دو فاکتور رو باید توامان در نظر گرفت: ساخت اقتصادی ایران از یک طرف و ساخت دولت دیکتاتوری و راندخار ایران چه قبل چه بعد از انقلاب. سوال شدی که سندیکای وابسته به حکومت چه تغییرات در ماهیت جنبش کارگری ایران و کنترل از آن سوی حکومت ها داشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب. واقعیتش اینه که سندیکاهای دولتی در ایران بیش از این که واقعا سندیکای کورپوراتیستی باشن و در واقع به صورت سندیکای زرد عمل بکنن، یعنی جلوی عمل مستقل سیاسی طبقه کارگر رو بگیرن و صرفا اونها رو در سطح مسائل مطالباتی نگردارن، در قبل از دوره شاه تقریبا کاری نمی کردن و در بعد از دوره، در دوره جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به مثابه سازمان‌های فاشیستی عمل کردند. فراموش نکنیم که خانه کارگر و شوراهای اسلامی اولین کاری که می‌کنن همکاری با حراست و شکار فعالین کارگری و بیرون انداختنشون. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که به خصوص خانه کارگر با به دست گرفتن یه سری از کارهای مثل پخش کوپن در دوره‌ای که مسئله کوپن‌ها بود و فراهم کردن یک سری اقدامات تونسته بود یه پایه‌ای برای خودش ایجاد بکنه، پایه‌ای که به کلی غیر سیاسی بود و به کلی دست از عمل برای خواستای خودش برمی‌داشت. این تا چند سال کوتاهی موفق بود و بعد از جنگ و با ورود سیاست‌های نئولیبرالی ما دائما روبرو هستیم با این مسئله که سازمان‌ها پایه توده‌ایشون رو به تدریج از دست میدن و به خصوص با اوجگیری بحران اقتصادی فروریزش پایگاه توده‌ای اینها خیلی خیلی زیاد بوده. ولی مسئله که هست اینه که به خانه کارگر و شوراهای اسلامی نباید به عنوان سندیکای زرد نگاه کرد، به خصوص در دوره فعلی. اینها سندیکای پلیسی و مخصوص شکار و سرکوب فعالین کارگری هستند
یادمونه علی ربیعی که یکی از مسئولینش بود، علی رضا محجوب، اینا کسایی هستن که برای سرکوب کردن جنبش تشکیل سندیکای شرکت واحد چه اقداماتی رو کردن و با افتخار هم میگن که اصلا ما این خانه کاریه رو با چوب و چماق از چپیا گرفتیم و سرکوبشون کردیم. با آقای رفسنجانی نقل قول هست ازشون که آقای میگن آقای رفسنجانی به ما گفت برید اینجاها رو پس بگیرید و ما پشت شما ایستادیم و همینجور هم شد. خانه کارگر رو به ضرب چوب و چماق و سرکوب شدید و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری در اینجاها گرفتن. از این زاویه توهمی نباید داشت. خانه کارگر و به دنبال اون شورای اسلامی کار که ایجاد شدن، اینها سندیکای سیاه هستند، سندیکای از نوع فاشیستی هستند، در خدمت دولت علیه جنبش کارگری و در نتیجه باشون هیچ نوع اقدام مشترکی ولو تاکتیکی هم نمیشه کرد. سوال شده که جنبش مبارزات مردم ایران مبارزات صنفی سیاسی کارگران ایران را هم در بر میگیرد. فکر نمی کنی که از فرصت بیش آمده بحران رژیم تقویت تشکل صنفی با اشکال سندیکایی بتواند سنگ بنای مبارزات را به مرحله قوی‌تر و ماندگارتر تبدیل کند؟ سندیکا میتوانند اشکال متفرق مبارزات جاری همچون اعتصابات، تظاهرات، تحصن و حتی شورای صنفی را به نحوی آگاهانه تر، سراسری و یکپارچه تر با اهداف درازمدت سازماندهی و برنامه‌ریزی کنند. خب با این هیچ من مخالفتی ندارم، نه تنها مخالفت ندارم بلکه نه فقط از شکل اتحادیه بلکه حتی از انجمنهای صنفی کارگرا باید استفاده کرد و سازماندهی کارگری رو در محیطهای کار و به موازات اون کمیته‌های محلات در محلات کارگری رو باید به پیش برد تا اینکه این دقیقاً همونجوری که شما گفتید سنگ بنای مبارزات ما باشه. منتها نباید ما خودمون رو محدود بکنیم به شکل اتحادیه‌ای به مفهوم سنتی خودش، هر جایی که ممکنه اشکالی نداره. منتها با توجه به تاریخ مبارزات در ایران، با توجه به مشکلاتی که در برابر سندیکا وجود داره، به نظر من آن چیزی رو که باید ما روش دست بذاریم اینه که دعوت بکنیم کارگران رو که به اون شکلی که فکر میکنن راحت‌تر میتونن در محیط خودشون ایجاد بکنن برن جلو. یعنی مسئله ایجاد تشکل مستقل کارگرا هست و حقوق بگیران دیگه، اسمش رو هر چیزی میخواین بذارین، در مجموع چون در جنبش مطالباتی کارگرا هست، نوعش نوع اتحادیه‌ایه، به قول انگلیسی ها ترید یونیونیه، به این معنی نیست که حتما شکلش باید به صورت اتحادیه کلاسیک غیره باشه. این میتونه به صورت کمیته های کارگری باشه، میتونه به صورت مجامع عمومی که به همدیگه میپیوندن باشه. و من توی صحبتم سعی کردم اینو روشن بکنم که به نظر من با توجه شرایطی که توی ایران ما داریم، با توجه بافت طبقه کارگر و فشار سنگینی که رژیم ایجاد میکنه و سطح آگاهی که توی کارگرای ایران ما الان داریم، بهترین نمونه‌ای که به ما میتونه کمک بکنه نمونه کمیسیون‌های کارگری اسپانیایی هست که حلقه واسطی هست بین خواسته‌های مطالباتی و خواسته‌های سیاسی که در سطح عمومی‌تر مطرح میشه، نه فقط خواسته‌های سیاسی بلکه خواسته‌های عمومی که فراتر از جنبش کارگری مطرح میشه. ولی به هر حال با عنصر حرف شما من کاملا موافقم که ما میبایستی از این فضایی که پیش اومده استفاده بکنیم، در همه جا تشکلات مستقل کارگری رو ایجاد بکنیم، چه به صورت شوراهای کارگری صنفی، چه به صورت انجمنهای کارگری، چه به صورت اتحادیه یا کمیسیونها و کمیته های اعتصاب. میبایستی این شعاری رو که مدت هاست که کارگران آگاه براش فزینه دادن، یعنی شعار تشکلات مستقل کارگری، رو تبدیل به یک واقعیت کرد. و الان رژیم در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داره، هم به لحاظ بحران اقتصادی، هم به لحاظ بحران اجتماعی و هم کوچکتر شدن پایش که با این رسوایی‌های مالی و اختلاس‌ها و غیره. همونجوری که تو صحبتم گفتم، ما الان رژیمی داریم که روی کوچکترین پایه اجتماعی خودش وایساده و این بهترین فرصت هست که ما از این استفاده بکنیم. من ادامه میدم پاسخ به اون رو و این رو یادآوری میکنم که دقیقاً ما از این فرصت باید استفاده بکنیم و سنگ بنای حرکات آتی رو ایجاد بکنیم و حتی اگر دور آینده دور کارگرها نباشه، زمین زیر پای هر کسی رو که بتونه بیاد جلو و بخواد این رهبری رو جنبش عمومی در دست بگیره داغ بکنیم، برای اینکه به خواسته های کارگرها پاسخ بده. سوال شده که آیا طبقه کارگر بدون حمایت سایر اقشار زحمتکش از جمله معلمان، به ویژه دانشجویان، زنان، پاسداران و قادرن به طور مستقل جنبش رو سراسری کنه و هدف نهایی که عبور از نظام هست به عنوان محوری اصلی نقش خودش رو در تحولات آتی ایران به ثمر برسونه؟ نه، به هیچ وجه. هر طبقه کارگر میبایستی که هژمونی این جنبش ها روی کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران و اقشار مختلفی که شما ازش اسپوردید به دست بگیرند. این با شعار و اینجور حرفا پیش نمیره، با یک برنامه درخشان پیش نمیره، بلکه دقیقا در مبارزات مشترک با اونها هست. و ضمناً اون وقتی من میگم طبقه کارگر، منظورم فقط کارگران صنعتی نیست، بلکه همه اونهایی هست که با فروش نیروی کار فکری یا یدی خودشون زندگی میکنن. از این زاویه بخش بزرگی از معلمان ایران، به خصوص اونهایی که در به خارج از بخش دولتی کار میکنن، دقیقا کارگر هستن و کارگر مولد هم هستن و به لحاظ سطح درآمد و جایگاهی که الان در ساخت اقتصادی کشور دارن در ردیف کارگران متوسط ما هستن و از این زاویه ما همگرایی بین اینها رو میبینیم. پرستارا هم همینطور، پرستارا جزء طبقه کارگر هستن و به خصوص اونایی که در بخش خصوصی کار میکنن، با تعریفی که مارکس توی جلد اول کاپیتال میکنه، چون ارزش اضافی تولید میکنن و بدون فروش نیروی فکری و یدی خودشون قادر نیستن زندگی خودشون رو به پیش ببرن، دقیقا در واقع اونها جزو کارگران مولد حتی هستن و این همگرایی اجتماعی و اقتصادی رو که وجود داره ما باید سعی بکنیم که به لحاظ مبارزاتی اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنیم و این رو ما به وضوح داریم میبینیم. حرکات معلمان، بازنشستگان، کارگران بیکار و کارگران صنعتی رو ما الان داریم میبینیم. این همگرایی به طور مشخص وجود داره و این دقیقا به خاطر شباهت وضعیت زندگی اینها، جایگاهشون در اقتصاد از یک طرف و رابطهشون نسبت به دولت هست. دولت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی با فراتر رفتن از جنبش سبز و جنبشی که اصلاح طلبان بود، با شکستی که گفتمان اصلاح طلبی در بین طبقات فرودست الان خورده که خودشون هم بهش معترف هستند، در واقع هیچ زمینه ای نداره برای اینکه بتونه یک ائتلافی رو با اقشار میانی کارکن، با کارمندان جز، با پرستارا و با معلما ایجاد بکنه. این تجربه، این فرصت رو با جنبش، شکست جنبش اصلاح طلبی اینها از دست دادن و زمینه الان بسیار فراهم هست که این اقشار مختلف کارگران و حقوق بگیران با همدیگه کار بکنن. همگرایی که شما میبینید، همین اخیرا دیدید اعلامیه مشترکی که سندیکای معلمان با نشسته ها و کارگرا با همدیگه دادن، یک تعارف نبود و یک جرقه ای هم در یک شب نبود. وقتی شما چند سال اخیر رو نگاه میکنید میبینید که مرتب اینا به همدیگه نزدیک شدن و این طبقه کارگر است که به خاطر نقش سراسری که ایجاد میکنه داره میتونه اون موتوری باشه که اینها رو به همدیگه نزدیک بکنه. 100% میبایستی که این رو باش آورد. و تا سوال بعدی برسه من اضافه بکنم، اصلا اگر طبقه کارگر این کار رو انجام نده، یعنی کارگران و حقوق بگیران ایران نتونن این ائتلاف رو ایجاد بکنن، در دور بعدی مبارزات سرشون بیکلاه خواهد موند. همه اقشار اپوزیسیون غیر کارگری طرفدار سیاست‌های نئولیبرالی هستند، فراموش نکنیم. چه سلطنت طلب، چه مجاهد، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، برنامه اقتصادی که اونها برای ایران دارن چارچوب نسخه های نئولیبرالی هست و در نتیجه سرشکن کردن بحران، سرشکن کردن دوره بازسازی اقتصادی که ما در پیش خواهیم داشت، دوره بیرون اومدن از این رکود و تورم با هم دیگه، همه اینها رو بر اساس نسخه های نئولیبرالی خواهند کرد و در نتیجه کارگران و حقوق بگیران ایران ضربات سنگینی خواهند خورد. میبایستی اینها با هم دیگه حمله بکنن، حرکت بکنن تا بتونن از دستاوردها خودشون دفاع بکنن و مبارزه دور بعدی رو بسیار سازماندهتر به جلو ببرن. سوال شده تحولات سیاسی ایران بعد از 88 چه تغییراتی را در مطالبات کارگران ایران موجب شده است؟ آیا مطالبات کارگران توانسته است توجه جامعه روشنفکران ایران را که بیشتر در پی تحولات سیاسی است به خود جلب کند؟ این سوال دو جنبه داره. بعد از تحولات 88 معلوم شد که اقشار میانی و نیمه مرفه و مرفه جامعه ایران از این که با کارگران همسو بشن هراس دارند. ما دیدیم که در جنبش 88 رهبری اصلاح طلب این جنبش موفق شد که اجازه نده جنبش کارگری که همزمان در جریان بود بپیونده به این جنبش و هیچ شعاری در طول این جنبش در دفاع از خواستهای کارگران ایران داده نشد. مسئله تشکلات مستقل کارگران و غیره، همه اینها مطرح نشدن و از این زاویه مسئله‌ای که هست اینه که یک شکافی افتاده بین اقشار میانی و مرفه جامعه ایران و طبقه کارگر و دیگه اون انتظار این که اون همه باهمی که دوره شاه بوده تکرار بخواد بشه عملا غیر ممکنه، و این خیلی هم چیز مثبتی است برای اینکه نقش مستقل طبقه کارگر رو بالاتر میبره و کارگرها و حقوقی‌ها بیشتر میتونن متوجه بشن که قبل از هر چیز ائتلاف اینها و مفصل بندی جنبش های کارگران و حقوق بگیران هست که موتور تحولات آتی خواهد بود، و از این زاویه میبایستی با دقیقاً باید ما روی این کار بکنیم، روی این بکوبیم که استقلال جنبش کارگری حتی اونجایی که شعارهای عمومی جنبش رو مطرح میکنه در درجه اول باید مورد حمایت ما باشه. برای همین هم است که ما تو صحبتهای خودمون دائما میگیم ما یک بلوک سوسیالیستی باید ایجاد بکنیم، کارگران آگاه رو به تشویق بکنیم به اینکه سازماندهی خودشون رو در همه جا حتی در مبارزات دموکراتیک مستقل از اقشار دیگه انجام بدن. سوال شدی که شما از در پایگیری رشد جنبش طبقه کارگر از تشکلات متفاوتی نام بردید که نقش‌های معینی در مبارزات کارگران داشتن، اما در این بین تشکلی که توانست اولین تحرکات جنبش کارگری ایجاد کند و موجب طرح مجدد تشکل‌های کارگری شد که هیئت مؤسس سندیکای کارگری بود نام نبردید، در حالی که این هیئت که از مجربترین فعالین سندیکایی بود توانست به ایجاد مجدد سندیکای واحد کمک شایانی کند. آیا شما نسبت به فعالیت این تشکل نظر منفی دارید و اون را از جنبش کارگری حذف کردید؟ پاسخ من اینه که نه، من این رو از جنبش کارگری حذف نکردم، ولی خیلی سرراست بگم به نظر من رفقا و دوستانی که در هیئت مؤسس سندیکای کارگری هستند در جناح راست جنبش کارگری قرار دارند، به این دلیل ساده که در تمام بیانیه‌هاشون حتی اون موقعی که سندیکای شرکت واحد از طریق بسیج فراقانونی و در مقابل حرفایی که دولت میزد و موانعی که دولت میذاشت با مجمع عمومی که دولت به رسمیت نشناخته بود داشت ایجاد میشد نامه مینوشتن و از وزارت کشور مجوز میخواستن. من تو صحبتم گفتم رفقایی که توی هیئت مؤسس سندیکای کارگری هستن ضمن اینکه در انتقال یک سری از تجارب جنبش کارگری نقش مثبتی داشتن و در تربیت یک سری از کادرهایی که اتفاقا توی همین سندیکای شرکت واحد نقش بازی کردن مثبت بوده نظرشون، به طور عمومی از اونجایی که خودشون رو در چارچوب قانونیت 100% و چارچوب سه جانبه گرایی محدود نگر می‌دارن و چشمشون به بالایی هاست که شاید سر عقل بیان تا اینکه بتونن تا اینکه اجازه بدن که فعالیت قانونی شکل بگیره، به طور مشخص من شما رجوع میدم به نوشته های رفیقمون حسین اکبری در اون دوره، و حتی الان شما متوجه میشید که این رفیق ما، این دوست ما دائما منتظره که فشار بیاد بالایی ها اجازه بدن بعد این فعالیت روش بکنه، در صورتی که تجربه تمام دیکتاتوری ها در شیلی، در کره جنوبی و در آفریقای جنوبی نشون داده که اتحادیه بزرگ توده‌ای رو میشه ایجاد کرد علارغم قانونی که وجود داره، علارغم مخالفتی که بالایی ها باش میکنن و علارغم فشارهایی که بهش دارن میارن، و از این زاویه در واقع ما باید این رو در نظر بگیم که من با رفقای هیئت مؤسس در این رابطه اختلاف جدی دارم و فکر میکنم که این سیاست صبر انتظاری که اونا تبلیغ کردن جنبش ما رو به جلو نبرد بلکه کند شد، و شرکت واحد و هفت تپه، کمیته پیگیری، کمیته هماهنگی، اینایی که ایجاد شدن فراتر از این خواستا اینها رفتن، من مستقل از اینها عمل کردن. برای همین بود که من وقتی که با سرعت داشتم میشمردم از این دوستان و رفقا یاد نبردم. تکرار میکنم در جاهایی به طور فردی برای انتقال تجارب کارگری و غیر موفق نقششون مثبت بوده و ما این رو فراموش نمی‌کنیم، اما به طور عمومی استراتژی که مطرح می‌کردن اگر کارگرای ایران دنبال این استراتژی می‌رفتن همین حداقل تشکیلاتی رو که الان امروز دارن نمی‌تونستن داشته باشن. ایده توییتی رو، این توییت از طرف آقای اسماعیل بخشی نوشته شده، نظر شما درباره حالت اول این نظر که میگوید واگذاری 100% سهام به کارکنان چیست؟ این توییت رو هممون میدونیم. اسماعیل بخشی گفته آینده مدیریت شرکت هفت تپه نباید چیزی غیر از این دو حالت باشد: یک، واگذاری 100% سهام به کارکنان; دو، برگشت به بخش دولتی اما با نظارت کامل کارگران از طریق شورای مستقل کارگری. خب من با بخش دوم موافقم. من فکر میکنم که 100% واگذاری 100% سهام به کارکنان هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. ما این تجربه رو قبلا داشتیم، یک شورای کارگری در گیلان بود، یک کارخانه رو به دست گرفت، به محض اینکه این تمام مدیریتش رو به دست کارگرا دادن با انواع و اقسام کارشکنی ها روبرو شد، بانک ها بهشون اعتبار ندادن، دولت چیزای عقب مونده ای رو که اینها به ارث برده بودن از ورشکستگی قبلی همه رو به اجرا گذاشت. خلاصه سرمایه‌دارها و دولت کاملا سعی میکنن که این جزیره ای رو که ایجاد شده که زیر کنترل کارگری است خفه کنن و از بین ببرن. یک چنین چیزی غیر ممکنه. مثال من بزنم، مثلا شما نگاه بکنی همین سیاست واگذاری سهام و ایجاد تعاونی کارگرها برای کنترلش که مثلا در بولیوی به پیش رفت، فرقش این بود که دولت در اونجا کمک میکرد. در دوره شاوز خودش این نه تنها کمک میکرد بلکه اعتبار در اختیارشون قرار میداد که کارخونه هایی که بسته شده بودن باز بکنن و به جلو برن. این فرق میکنه در شرایط جمهوری اسلامی که با سیاست نئولیبرالی که داره هر نوع مدیریت کارگری و هر نوع کنترل کارگری رو سرکوب میکنه، اونم به شکل خونین خودش. واگذاری سهام 100% سهام به این دوستان، این چیزی که مطرح شده در بند اول، منجر به این خواهد شد که اینها در محاصره سرمایه دولتی و خصوصی قرار بگیرن و کمرشون بشکنن، همون کاری که اون دوره کردن. به نظر من شکل مناسبتر این است که خصوصی سازی از بین بره، ولی زیر نظر کار نمایندگان واقعی کارگران، نه خانه کارگری و شورای اسلامی کاری که اونجا وجود داره، بلکه مجامع کارگری واقعی که نمایندگان خودش انتخاب میکنن روی اون کنترل داشته باشن و در تصمیمات مدیریت دخالت بکنن. این ایدئال ترین شکلی هست با توجه به توازن قوایی که امروز هست، چون فراموش نکنیم که کارگران هفت تپه با مبارزه جانانه‌ای که کردن وزن اجتماعی خودشون رو بالا بردن و در توازن قوای کارگر و سرمایه‌دار در این واحد صنعتی به خصوص از موقعیت خوبی برخوردار هستن و میتونن این نظارت رو به طور واقعی اعمال بکنن. از این زاویه من طرفدار دومی هستم، خصوصی سازی از بین بره، کنترل کارگرها باشه روی اون و حرف داشته باشه اینا برای مدیریت کارخانه، برنامه کارخانه و تصمیم گیری هاش. از این زاویه اتفاقا اینجا رو میشه به یک معنا نوعی از سه جانبه گرایی با برتری کارگرها، نه اینکه سه تا با هم دیگه باشن که همیشه دو به یک باشه، بلکه کارگرها با کنترل خودشون مسیر حرکت کارخونه رو جلو ببرن، دولت نقش اعتبار دهنده و حمایت کننده رو ازش داشته باشه. این به نظر من مثبت‌تر هست. خب من به این سوال پاسخ دادم، چون پرسیدن که آیا طبقه کارگر بدون حمایت سایر اقشار زحمتکش از جمله معلمان، دانشجویان، زنان، پرستاران قادرند به طور مستقل جنبش را سراسری نمود و هدف نهایی که عبور از نظام است به عنوان محوری اصلی نقش خود را در تحولات آتی ایران به ثمر برسانند؟ که من گفتم نه، دقیقاً باید اولا بخشی، تکرار میکنم، بخشی از این اقشار جزء طبقه کارگر هستند، معلمانی که در بخش خصوصی هستند، پرستارانی که در بخش خصوصی هستند، دانشجویان که در کنار جنبش کارگری خیلی محکم در واقع وایسادن و همه جا هم با اونها هستن، مشکلی ما با اونها نداریم، ولی همگرایی که بین این بخش‌های مبارزات وجود داره به طور عینی ما داریم می‌بینیم که انجمن صنفی معلمان به خصوص شاخه‌های معینش دست در دست کارگران حرکت می‌کنن و به پیش میرن و از این زاویه بسیار بسیار این خبرهای مسرت بخشی هست که میاد. اتفاقا جنبش کارگری میتونه از تاکتیک‌های معلم‌ها و انجمن صنفی که درخشان بوده کارهاشون در طول 4 سال‌های اخیر آموزش هم بگیرن و در این حال اتحادشون باشون به جلو ببرن. اگر ما نتونیم یک بلوکی طبقاتی متشکل از کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران و اینا ایجاد بکنیم، طبیعتاً نقشی رو که باید طبقه کارگر در تحولات آتی داشته باشه نمیتونیم اجرا بکنیم و این یک ضروریت. این الان از طریق ایجاد تشکلات مستقل کارگری به هر شکل و هر نوع و هر اسمی که فکر می‌کنیم باید باشه که این خاکریزهایی است که به قول گرامشی اجازه میده ما هژمونی خودمون رو گام به گام بتونیم بسازیم در شرایط متحولی که ما در پیش داریم، که میدونیم این گام ها میتونه خیلی بزرگ باشه. اتحاد کارگران با این اقشار مختلف کارگران و نقشی که اینها میتونن بازی کنن تعیین کننده است برای اینکه ما بتونیم به جلو بریم. سوال شدی که با سلام، در مجلس چهارم با قانون کار آقای توکلی مخالفت شد و دعوای مجمع تشخیص مصلحت هم کشیده شد. آیا این کوتاهی نیست که فقط بگوییم فشار مردم باعث شد و هیچ نقشی به بخشی از حاکمیت و تلاش آنها داده نشود؟ نه، هیچ کوتاهی نیست. تمام بخش‌های حاکمیت در مقابل طبقه کارگر و اقشار اون متحد هستند. ما این رو همه جا دیدیم. احتیاجی نیست که نمونه‌های متعدد رو بیاریم اینجا. اصلاح طلبان حکومتی حتی رادیکال ترین قسمتشون، من توضیح دادم در جنبش 87 یک شعار و یک خواسته به طرفداری از طبقه کارگر و اقشار فرودست مطرح نکردند. در هیچ کجا هیچ جناحی از حکومت از تشکیلات مستقل کارگری دفاع نکرد. هیچ کدوم از جناح‌های حکومتی به خصوص اصلاح طلبا نیومدن که بگن که ما که در سازمان جهانی کار هستیم چرا مقابل نامه‌های 98 و 87 رو امضا نمی کنیم و مثل رژیم سلطنتی در مقابل کارگرها ایستادیم. فشار مردمی که بعضی از این نماینده ها رو وادار میکنه که برای اینکه یه حیثیتی برای خودشون ایجاد بکنن، گاه به گاهی صدایی از اینها رو در مجلس بیارن و مسئله رو مطرح بکنن. اون چیزی که باعث شد قانون کار توکلی به زمین بیاد، اعتراض شدید کارگرها در واحدهای کاری خودشون بود. اون چیزی که الان باعث شده که ما نیمه تشکل هایی در ایران داشته باشیم، اشکالی از سندیکا رو داشته باشیم، نوعی از اداره های شورایی رو اینجا اونجا ببینیم، همه با فشار از پایین بوده. نقش بالایی‌ها در این اقدامات چیزی نزدیک به صفر بوده. برای اینکه تکرار میکنم، تمام اقشار بورژوازی ایران، چه خصوصی، چه خصولتی، چه دولتی، چه لیبرال از نوع اصلاح طلبای حکومتی، همشون طرفدار اقتصادیات نئولیبرالی هستند و سرشکن کردن هزینه بحران و بازسازی اقتصاد بر روی دوش کارگران ایران، و از این زاویه ما هیچ مراقبتی با اونها نداریم. سوال شده رفیق عزیز، به طوری که همه کم و بیش واقفی، مبارزات کارگران ایران حداقل سابقه یک دوره بیش از 100 ساله دارد. طی این زمان نسبتا طولانی این مبارزات با رشد توقف فعالیت و در اکثر موارد با سرکوب مواجه بوده و هست. شاید اوج تشکل‌یابی و گسترش آن با تشکیل شورای متحده مرکزی توسط حزب توده ایران بوده و امروز علی‌رغم نزد گرفتن دوباره اعتراضات کارگری و مبارزات سرکوب وحشیانه نظام حاکم، یک، آیا بدون تشکل‌یابی و گسترش سراسری طبقه کارگر قادر است به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود به دور از استثمار سوسیالیسم دست یابد؟ اگرچه این مرحله را دموکراتیک تلقی میکنیم نه سوسیالیستی. نمونه بسیار درخشانی رو گفته شده، شورای متحده مرکزی که با کمک کادرهای حزب توده ایجاد شد، یکی از درخشانترین دوره‌های مبارزات کارگری ما هست و جای اونها همواره در حافظه طبقاتی کارگران ما حفظ خواهد شد و حفظ باید بشه. یکی از برگ‌های درخشان جنبش کارگری ایران بوده و ما خیلی میتونیم ازش درس بگیریم حتی امروز. و من 100% با شما موافقم که بدون تلاش برای ایجاد تشکلات سراسری کارگری ما نمیتونیم این نیروی عظیم کارگری رو جمع کنیم. چون توجه بکنید، من گفتم که بیشتر 90% کارگر صنعتی ما در کارواحدهای خیلی کوچیک هستند. اگر این تشکلات صنعتی از طریق کارگرانی که میتونن این تشکیلات ایجاد بکنن در کشور ایجاد نشه، اونها قادر نیستن بپیوندن بهش و به این تسبیح به در واقع ملحق بشن، چون امکان ایجاد واحدهای سندیکایی در شرکتایی که 10 نفره یا 5 نفره هستن تقریبا صفره. حتی در کشوری مثل فرانسه که پیشرو است، ما میبینیم که سندیکا عمدتا در کارخانه‌هایی که تعداد کارگران زیاد هست و میتونن خودشون تحمیل بکنن تشکیل میشه. در کارگار کوچیک خبری از سندیکا نیست. در نتیجه ایجاد اتحادیه‌ها یا تشکلات مستقل کارگری در واحدهای بزرگ مثل هپکو، مثل فولاد اهواز، مثل هفت تپه، مثل تراکتورسازی تبریز، اینا اگر به پیش بره و اینها با هم دیگه هماهنگی بکنن، اون وقت کارکنان شرکت‌های کوچیک هم میتونن بهشون بپیوندن، واحدهای کوچیک هم میتونن بهش بپیوندن. درست اتفاقی که با شورای متحده مرکزی در اون دوره اتفاق افتاد، کارخونه‌های کارگرای کوره پسخونه‌ها هم حتی اومدن بهش پیوستن و همه اینها رو در خودشون جذب کردن. میبایستی به طرف تشکل سراسری کارگری رفت جلو و هرچه بحران دمجو سیاسی بالاتر بره، هرچه قدرت سرکوب رژیم پایین تر بیاد، امکان ایجاد این تشکلات هم بالاتر میره. ولی از همین امروز باید براش کار کرد. و من برخلاف نکته که شما در آخرش گفتید، معتقدم که مرحله انقلاب اجتماعی که ما امروز درش هستیم انقلاب سوسیالیستیه و هر حرکتی که ما میخواییم میکنیم حتی در زمینه‌های دموکراتیک میبایستی جهتگیری سوسیالیستی داشته باشه. برای همین طبقه کارگر باید بتونه هژمونی خودش رو هم به دست بیاره، هم اون رو حفظ بکنه، برای اینکه بتونه این سمت‌گیری و گذار بلادرنگ رو در اونجا بیاره. اگر بخوام به مثال تاریخی برای شما بزنم، هرچند که مدلی نیست که بشه عیناً بهش گفت، ما در دوره تزهای آوریل لنین هستیم، نه قبل از اون. سوال شده علل عدم همبستگی اعتراضات اعتصابات را آیا در ذات خود مطالبه‌گری نمی‌دانید؟ چرا که در ذات مطالبه‌گری نوع نگاه محلی می‌باشد و نه مفهوم طبقاتی. با این نگاه آیا روزی از طبقه زحمتکش کارگری به طبقه برای کارگران خواهیم رسید، یا همان حاکمیتی که برای خدمت به رهابخشی کارگران از ستم طبقاتی تاریخی و اولین تلیه‌های سوسیالیستی است؟ نکته خیلی خوبیه و جای مکس داره. مطالبات کارگرا دقیقا محلیه و بسته به فشاری که به اونها میاد مطرح میشه. ولی در ایران ما داریم یه چیزی رو میبینیم، یک سری مطالباتی که محلی هستن ملی شدن. مثلا الان مسئله پرداخت نکردن خواسته به حقوق کارگران به موقع و عقب‌موندی کارگران، مسئله پرداخت نکردن سهم کارفرماها از اون چیزی که به دفترچه‌های بیمه مطرح میشه، مسئله قراردادهای سفیدی که در همه جا کارخونه‌ها و واحدهای کوچک و بزرگ